أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خدمت برادران و خواهرانی هستیم که از مازندران و فارچین و بعضی از همکاران آموزش پرورشمون در کاخی هستیم که عیاشان عیاشی ها کردن، ناصرالدین شاه ها، مظفرالدین شاه ها، احمد شاه ها، رضا شاه ها، محمد رضا شاه ها، مجموعه از موزه ها، چه صلح هایی که اینجا امضا کردن، چه قراردادهایی که بستن، چه وطن فروشی هایی که کردن و به خاطر عیاشیشون چه کارها که نکردن. قبل از بحثم یک نفرینی بکنم. خدایا تمام کسانی که در طول تاریخ جنایت پیشه بودند، نه جنایتکار، جنایت پیشه بودند و خط حق را کوبیدند، همشون را عذابشون را زیاد کن و به ما توفیق بده پاسدار خون شهدا اهداف حضرت امام باش. بحثمون به مناسبت این که بحث در شب هفته تیر به یک مناسبت و تولد امام هادی علیه السلام به مناسبت دیگه، بحثمون دو قسمت خواهد داشت. تولد امام هادی و هفت تیر. امام هادی علیه السلام، امام دهم، در 15 ذی‌الحجه به دنیا آمدن در یکی از محله های مدینه. عمر مبارکشون 42 سال بود. تبعید شدن، زیر نظر بودن. در زمان خلفای بنی عباس انواع سختی ها رو چشیدن. 7 خلیفه جنایتکار حکومت میکردن و همه این خاندان بنی امیه و بنی عباس از هیچ رقم کاری که علیه اهل بیت بود فروگذار نکردن. حالا من چند تا خاطره از ایشون نقل میکنم. اما مادر امام زمانه، زن دانشمند که امام جواد علیه السلام خود امام هادی علیه السلام دربارش می‌فرماد که امی عارفتون به حقی و هی من اهل الجنه لا یقربها الشیطان ولا ینالها کید جبار عنید. مادر من از وسوسه شیطان دوره، یعنی از اولیای خداست. مادر من زن بهشتی است، اهل بهشت است، در خط رهبری سالم است. امام جواد 2 پسر داشت که یکیش امام هادیه، یکیش موسی مبرقع. و امام هادی خودش علم غیب داشت. خداوند یه پسری داد به امام هادی. اوجبی که پسر دار شد همه میمدن تبریک میگفتن، ولی امام غمزده بود. گفتن آقا خدا به شما پسر داده، باید خوشحال بشی، چرا همچین نگرانی غمزده؟ فرمود من میدونم که این بچه من بچه خراب میشه، جعفر کذاب. گاهی بچه امام خراب از آب در میاد. حالا چطور میشه اولیاء خدا بچه هاشون خراب بشه؟ چون مسئله وراثت یک قسمت کاره، یه قسمت هم تربیته، یه قسمت هم مؤثر. چند تا چیزی در تربیت اثر میکنه. عوامل تربیت، یکیش والدینه،
یکیش هم استاده.
به همین خاطر میبینیم متوکل عباسی که بسیار آدم خطرناک و فاسدی بود، اما بچه‌اش خوب بود به خاطر که استاد بچه‌اش خوب بود. هارون الرشید بچه‌اش چون استادش دارای فکری بود، بچه‌اش هم فکری غیر فکر باباش بود. عوامل تربیت گاهی پدر و مادر فاسدن اما معلم خوبی دارن، گاهی معلم خوبه پدر و مادر فاسدن،
گاهی عوامل تربیت دوست معلم خوب، پدر خوب، مادر خوب، دوست فاسد، بچه رو فاسد بکنه. گاهی مسئله محیطه، گاهی همه خوبن اما محیط فاسد بچه رو فاسد بکنه.
از یک کشور انقلابی، از یک خانواده مسلمان میره در یه محیط کفر، بچه میره اروپا، میره آمریکا، بعضی هاشون خراب میشن، البته بعضی هاشون خراب نمیشن اما محیط اثر میکنه. یاران موسی رفتن اون ور رودخونه رود نیل، تا دیدن محیط بت پرسته به موسی گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم الهه، ما هم بت برامو درست کن. به موسی گفتن بت درست کن ما بت پرستی کنیم. موسی که پیغمبر خدا بود ازش تقاضا داشتن، این مثل که یکی به امام خمینی میگه شاه رو برده بیار، من میخوام بگم جاوید شاه کسی که شاه رو بیرون کرده حالا ازش تقاضا کنن شاه بیاره. به حضرت موسی بت شکن تقاضا میکنن بت تراش کنه. این محیط فاسد. وقتی محیط بت بود، اینم از عوامل تربیت. همسر میتونه باشه، بسیار افرادی که همسرشون منحرفشون میکنه. به همین خاطر گفتن اگر زن دید شوهرش مسلمان نیست، از اسلام رفته بیرون، سریعا با طلاق بگیره، یا شاید هم بی طلاق، حالا حکم فقهیشو الان تو ذهنم نیست. نباید همسر فاسد باشه. به هر حال امام دهم پسر فاسدی خدا بشتاد، یعنی پسرش فاسد بود. وقتی به دنیا می آمد همه می گفتن تبریک بگیم خدا به شما پسر داده، می فهمید نه تبریک بگید اما من دلم خوش نیست، چون این نوزاد می دونم آیندهش چیه. رساله ای در رد جبر و تفویض نوشتن، پاسخهای علمی به سوالات می دادن، موعظه ها داشتن، افراد زیادی رو تربیت میکردن. 20 نفر از راویان و اصحاب امام هادی و از خواص تربیت شدگانشون اسمش در تاریخ ضبطه. امام هادی روز کشاورزی میکردن، شب عابد بودند، روزها عرق میریختن، شبها اشک میریختن. در مناجاتشون جمله‌ای داشتن میگفتن مسیع و ورد فقیر و قصد، جمله‌ای داشتن معروف از امام هادی علیه السلام. مردم قم از شهرهایی که در طول تاریخ طرفدار خط اهل بیت بوده، در ایران چند تا شهر بودن که اینا هیچ انحرافی نداشتن. از اول در خط اهل بیت بودن. یکیش قومه، اگر حمله بر تعریف نکنید یکی هم کاشونه. شهرهای خراسان هم بعضیش بوده، بعض شهرهای دیگه هم بوده، اما قوم خیلی عنایت روش بوده. از اولی که اسلام پا گذاشته مردم قوم طرفدار خط اهل بیت بودن. مردم قم پولی فرستادن برای امام هادی. متوکل متوجه شد، گفت نمیذارم پول به دستشو برسه. امام فرمود اینها موفق نمیشن. طرحهای زیادی فرستیدن، بالاخره پول رسید. وقتی پول دادن وسطرها یکیتی یه جبهی بود مال یه زن قمی، جبه رو چش رفته بودن، جبه رو برداشته بودن پوشیده بودن، یه جبه دیگه جاش گذاشته بودن. بالاخره وقتی اموال دست امام رسید، امام فرمود که یکی از زنان قوم یه جبه فرستاده، اون زن مؤمنه
گفتن آقا این تو راه که میامده یه خانمی برداشته این نجات گرشته. فرمود نه خانم برداشته، همینه که تو پوشیدی. سرت خیلی رسوا شد. عشق مردم قم، حمایت های مالی که مردم از اهل بیت می کردن، علم غیب امام که چطور امام می دونه، پیشگویی امام که همه جاسوس ها و حرکت هایی که می کنن برای که نیزدارن مال دست امام برسه چطور ناموفق می شه. یه منظره های تلخی برای امام هادی پیش می آمد. یه منظره بسیار تلخیه که جناب آقای حسان هم اینو به شعر داره بردن، حالا شعرش هم میشنوید الان. منظره بود که خلیفه کسی که جای پیغمبر نشسته، واقعا انسان بد نیست ببینه. همین کاخی که امروز فیلم برداری میکنیم، این کاخ چه قراردادهای توش امضا شده، چه جنایتهای شده، چه اهدافی، چه وطن فروشیهای که شده و کیا بنا بود چی بشه. بی خود نیست که ما رو اصلا شیعه رو امامت تکیه میکنه، رو رهبری تکیه میکنه. ما دو تا امام داریم، امام نار و امام نور. امام نور را قرآن میگه ائمتن یهدون به امرنا، امام نار را میگه ائمتن یدعون الی النار. هر دو ائمه هستن، منتا ائمتن یهدون ائمتن یدعون الی النار. امام نار، امام نور. شیعه رو امامت خیلی تکیه میکنه به همین خاطر و به حمدالله به خاطر اشک ها و خون ها و حرکتی شده. الان در کل کره زمین مسئله رهبری ما در جمهوری اسلامی بهترین رهبری هاست. یعنی خون دادیم اما رسیدیم که دیگه عیاش خونه ای در ایران برای رهبر وجود، برای رهبرانی مثل شاه دیگه وجود نداره. نظام شاهنشاهی واژگون شد. رهبری داریم عالم، مجتهد، زاهد، مخلص. خدای نعمتایی که به ما دادی از ما نگیر. رهبری از زمان رسول اکرم کج شد. هر چی کج‌تر شد، درست مثل خطی که این خط مستقیمه، اول کم کج میشه، بعد هر چی تاریخ بیشتر میده فاصلش از خط مستقیم بیشتر میشه. جانشین پیغمبر شد شرابخور متوکل. اینها به عنوان خلیفه رسول الله، رئیس حکومت اسلامی، متوکل جلسه عیاشی و شراب تأسیس کرد. لیوانهای شراب آمد، جلسه سفره عیاشی پهن شد. برای کوبیدن شخصیت امام هادی شبونه رختن امام هادی را با نردبون رختن تو خونه، که امام هادی وقتی دید دارن میان گفت سب کنید من چراغ بیارم، نیفتید. آمدن امام هادی رو بردن در مجلس شراب. خیلی درده سا، خیلی درده. ما اگر ببینیم یک طاغوت یه مرضی تقلید رو برده فالو خودش، ولی اون طبیعی باشه، کلی قصه میخوریم که عجب چطور شد که مثلا همچی شد. امام هادی شبونه بریزن تو خونش، ولی الله اعظم امام معصوم فرزند رسول الله را ببرن سر سفره شراب متوکل عباسی. اما امام هادی چه کرد؟ اشعاری رو خوند، حرکتی کرد، انقلاب فرهنگی کرد. متوکل جریه کرد، ضعف شراب را زمین زد، جلسه رو تبدیل به یه جلسه دیگه کرد. و اصولا شیعه معناش اینه که هر کجا بود تحول به وجود بیاره. اگر شما نشستی و ساکت شدی، خون امام هادی در بدن ما نیست. شیعه باید خون امام در بدنش باشه، آرام ننشینه. امام هادی با اشعارش تحولی به وجود اومد، ظرفا رو شکستن، ناراحت شدن، اون بلدر طاغوتی زد به گریه، منقلب شد. حالا بعد نیست این قصه رو گوش بدید تا بعد من ادامه حرفم بدم.
لطفا شما شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که فرمودن، من از اشعاری که حضرت حاجی در مجلس اون طاغوت متوکل عباسی خواندند و مجلس او رو به هم زدند و حتی در دل سنگ و شقی اون ملعون طوری اثر گذاشت که بساط بادگساری رو به هم زد و حضرت رو محترمانه به خانه برگردوند. من این شعر رو از مزامین همون شعر امام هادی اخذ کردم که قرائت میکنم. تقدیم به ارواح شهدا، مخصوصا شهدای هفتم تیر، که انشالله بله از این مجلس فیوزاتی به قبول شهدا برسه. یک صلواتی عنایت بدارم. شعر البته عربی مال حضرت، من مضمونش رو به فارسی اخذ کردم، یعنی اختباس کردم، نه اینم. به نام خدا خالق جسم و جان، خداوند بخشنده مهربان، که از اوست آیات مرگ و حیات، هم از او بود هستی کائنات. به جز ملک او ملک پاینده نیست، ذلیلان که بر درگهش بنده نیست. به کردار خود هر که مغرور شد، ز راه رضای خدا دور شد. مبادا گرفتار دنیا شوید، مبادا که غافل ز عقبا شوید، که بسیار مردان پرقدرتی که در این جهان از پی راحتی به کوه و کمر قصرها ساختند، همه قصرهاشان بیاراستند. سپس دور هر کاخ از بیم جان، گروهی مسلح نگهبانشان، ولی نقش افکارشان شد براب، بشد پایه آرزوشان خراب. چون مرگ از گریبان آنان گرفت، همه هستی و جان آنان گرفت. نشد سودمندان همه احتیاط، که برچیده شد ناگهان آن بساط. به همراه اعمال خود عاقبت برفتند در منزل آخرت، ولی دست قدرت نمای اجل به امر خداوند عز و جل، چو گیرد گریبان گردن کشان، به ذلت برون راند از قصرشان. شود جسم آن ناز پروردگان، هماغوش خاک از نظرها نهان، ولی جان آن مردم برزخی گرفتار در عالم برزخی، ولی جان آن مردم دوزخی گرفتار در عالم برزخی. چو برزخ نشانی ز محشر بود، در آنجا معذب ستمگر بود. زیباست کلام امام، خیلی زیبا عربیش زیباست. حالا من کوشش کردم اون مضمون رو بیارم. بعد حضرت میفرماد دو خطاب هست، یکی به قبور ظالمان، یکی جواب قبوره، که مضمون اینه. بعد میفرماد از آن زشتکاران افسرد حال، به بانگ بلندی شود این سؤال، چه شد آن همه سرکشی و غرور، که صورت نهادید بر خاک گور. چه شد آن همه خودپسندی و ناز، که گشتید با بی کسان همتراز. چه شد آن همه مستی و عیش و نوش، چه شد آن همه جنب و جوش و خروش. چه شد جامعه خواب دیباب و تخت، که در خاک تیره کشیدید رخت. چه شد چهرهایی که آراستید، سر و صورتی را که پیراستید. چه شد آن بدن پوش و دستارتان، زک سرما و گرما نگهدارتان، چه شبها گذشت و دمید آفتاب، چرا بر نخیزید دیگر ز خواب؟ چه شبها گذشت و دمید آفتاب، چرا بر نخیزید دیگر ز خواب؟ جواب این چنین میدهد خاک گور، ز سوی همه صاحبان قبور، که دیگر بر این چهره ها رنگ نیست، که دیگر بر این چهره ها رنگ نیست، فروغی در این حفره تنگ نیست، اجل دیده ظالمان را ببست، به رخسارشان خاک ذلت نشست، ز یغمای جنبندگان زمین، شیاری به گوش و دهان و جبین، که اعضایشان جمله پاشیدم، همه مات و مفقود خوابیدم، نه تخت و نه بستر نه آسایشی، نه عطر و نه زیور نه آرایشی، به جای کرمهای مردم پسند، به جای کرمهای مردم پسند، بران چهره ها کرمها می خزن، چو کردارشان پوچ و پوشالی است، در اینجا دیگر دستشان خالی است، نهادند دارای خیشتن، نبردند با خود به غیر از کفن، بود قبر هر زشتکار لعیم، یکی حفره از حفره های جهیم، ولی قبر هر مؤمن خوش سرشت، بود باقی از باغهای بهشت. خوشان کس نتیجه در این سبی، خوشان کس که در مکتب این جهان، برون آید از عهده امتحان، چه سخت است این آزمون بشر، چه سخت است این آزمون بشر، که بس ناتوانیم و ره پر خطر، مگر احمد و آل احمد حسن بگیرند از لطف هر دست ما. سلام.
امام هادی علیه السلام را وقتی بردن جلسه عیاشی، صحنه عیاشی رو که دیدن، امام مطالب رو فرمود که ایشون به شعر درآورده بودن. این مطالب باعث شد که متوکل قلدر طاغوت تکون خورد، جام شراب را دور ریخت و منقلب شد و جریه کرد و امام را با سلام و صلوات برگردوندن. بارها که امام دهم، امام هادی رو که شب تولدش بحث گوش میدید، بارها امام دهم وقتی تشریف می آوردن، خب افرادی که در کاخ بودن، کاخ متوکل، پرده رو کنار می کردن برای امام. یه روز گفتن درست نیست که ما امام رو اقدر احترام بذاریم، دیگه چیزی پرده رو کنار نکنند. امام رو خواستن برای که سبک کنن. امام وقتی وارد شد، به هر دره می رسید، امام به هر دری که می رسید خود پرده کنار می رفت. گفتن حالا این تصادفه. باز امام رفت، برگشتن پرده می ره کنار. چند بار هی امام رو آوردن و بردن دیدن بله درست، این درهای هست، بعضی ادارهای که آدم هنوز نرسیده به در، خود در کنار می ره. این پرده می رفت کنار. افرادی که اونجا بودن مات و مبهوت شدن. امام فرمود که تحیر نداره. قرآن می فرماد و سخرنا لهر ریاح،
باد را در اختیار سلیمان گذاشتیم، هر کاری سلیمان میخواد بکنه انجام بده. امروز هم باد تختمون رو جمع میکنه. میگفت که بله، میگفت که بله، یکی سه آمد منزل یکی از وعاظ معروف چراغ های فلسفی، گفت هم تو ممنوع المنبری هم من، فرقش اینه که تو رو دولت ممنوع المنبر کرده، منو مردم دعوتم نمی کنن، یعنی منبر خوب نیست. تو از بعد خوبه، مردم جمع میشن، شما رو دولت ممنوع المنبر کرده، منو فلانی که بریم یه جا میگیم دره ببندید، منطقه اونو میگه دره ببندید که مردم دیگه نیان، سالون جا نیست، مسجد جا نیست، من میگم دره ببندید، چهارتایم که اصلا بابشن میرن دره ببندید که کتی
نره
فرمان. امام هادی رو چند بار آوردن، دیدن بله، وقت فرمود که و تخرنا له ریح، میگه تعجب میکنید باد در اختیار حضرت سلیمان باشه. متوکل میگه قد اعیانی امر ابن رضا، جونم بدرم رسید از دست امام هادی. خلاصه تمام امامان ما یه استخونه بودن تو گلو طاغوت. حالا بعضی مثل امام حسین قطعه قطعه میشدن، بعضی مثل امیر المومنین ضربه میخوردن، بعضی باستم، اینها خواب خوش برای طاغوت نمیذاشتن. قد اعیانی امر ابن رضا، جونم بده به رسون امام هادی. امام مسجد حرام نامه نوشت به متوکل که بابا اگر میخوای حکومت مکه و مدینه در اختیار تو باشه، امام هادی نباید اینجا باشه، تبعیدش کنید، ببریدش از اینجا، و بالاخره بردنش سامرا. آخوند دربار به متوکل مینویسه که اگر بنا باشه امام هادی آزاد باشه، این مناطقی که امام هادی نفتش میرسه، اینها از منطقه حکومت شما خارج. اصلا شیعه معناش اینه، شیعه چند تا معنا داره، شیعه یعنی بیداری از کف، شیعه یعنی نجس دانستن کافر، شیعه یعنی شکنجه را قبول کردن و زیر بار طاغوت نرفتن. و علت اینم که مسئولین مملکتی اروپا آمدن به مسئولین مملکتی ما گفتن ما حرفی نداریم صدام سر کار باشه، با اینکه همشون علیه صدام کردن اون چی کردن، اما بازم صدام باشه بهتره که یه حکومتی شبیه حکومت شما باشه. خیلی حال حکومت ما چه کرده به آمریکا، چه کرده به اروپا، این معلوم میشه ما شیعه ایم. چون اگر ایتون نبودیم، اگر یه وقت دیدیم، اصولا ما دو تا اسلام داریم که امام فرمود اسلام آمریکایی، اسلام ناب. بعد نیست یه سلوات رو تیز یه نمونه هاشو براتون بگم. اسلام ناب، اسلام آمریکایی. این امام خیلی رو این دو تا جمله تکیه داشت. من آیات خیلی کوچولو رو می‌نویسم، خیلی ساده، فرقش رو ببینید. در اسلام ناب لا یخشون احدا الا الله، از احدی جز خدا نمی‌ترسه. ولی اون اسلام میگه یخشون الناس، ما چه مردم میترسیم، یخشون الناس. هر دو آیه قرآن اسلام، یه گروه یخشون الناس یعنی میگن میترسیم، یه گروه میگن لا یخشون، فرق میکنه دیگه. یه گروهی میگن ائمتن یهدون به امرنا، یه گروه ائمتن امام دارن اما یهدون الی النار، خب فرق میکنه دیگه. یک مسلمان یکفر به طاغوت، یکفر به طاغوت نسبت به طاغوت کفر میورزه، یعنی طاغوت قبول نداره، یک مسلمون میگه اولیاء همو طاغوت، اصلا رئیسش طاغوته. یه جامعه اسلامی میگوید مستشار خارجی رو ما بیرون میکنیم، آیاش اینه لا تتخذوا بطانتن بطانتن من دونکم، یعنی اگر از غیر خودتون بطانه، یعنی مستشار، اگر از غیر مسلمون یا مستشار اومد و مسلمون ها بیرونش کنید. یا آیه میگن و فیکم سماغون لهم، اصلا چشم و گوش شما هستن، سما سم استماع سماعون فیکم و فیکم سماعون و فیکم سماعون لهم. معیارا خیلی مشخصه، کشوری که مستشار بیرون میکنه، کشوری که مستشار میگیره، کشوری که امامش یهدی اونه به امرنا، کشوری که یهد اونه الناس، کشوری که لا یخشون احدن، کشوری که یخشون الناس. هم معیارا خیلی روشنه، کشوری که یک برو به طاغوت، کشوری که اولیاء هم طاغوت. متوکل میگوید امام دهم استخون تو گلوم شده، چه کنم؟ حالا مادر متوکل مرید امام رضا، مادر متوکل مرید امام هادی بود، مأمورین متوکل رفتن خانه امام دهم، یه چیز پول دیدن، دیدن که این پول مهر خورده مادر متوکل، عجب، مادر شاه مرید امام. نقل میکنن وقتی ناصر، وقتی آیت الله شیرازی تنباکو رو حرام کرد، ناصرالدین شاه تو کاخش که شاید هم اینجا بوده قلیون میکشید، یه مرتبه زن تو خونه آمد قلیون رو برداشت، گفت کجا بری؟ گفت آیت الله قلیون رو حرام کرده. به حمد الله در مقابل این خطر، یعنی این خط انحرافی، همیشه یه جهتی بوده که با اینکه در اقلیت بودن، همیشه مهره هایی بودن تو دربارها که حامی طرفدار اهل بیت بودن. مادر ما زنای نمونه داشتیم، مادر متوکل طاغوت مرید امام دهم. حالا چون حاجی ها مکه هستن و شما بحثو میشنوید، بعد نیست اینو بشنوید، قرآن قصه های زیاد رو نقل میکنه از زنهای خوب. مادر موسی به جای رسید که خدا بهش وحی میکرد، و او خائل آم موسی، خدا به مادر موسی وحی کرد که چون بچه پسرها رو میکشن، تو بچه رو شیر بده بذار تو صندوق بندازی تو رودخونه، ما اینو با یه برنامه به تو برمیگردونیم، نترس. خدا به مادر موسی وحی میکنه، یعنی زن میتونه به جایی برسد که خدا به او الهام کنه. البته حالا هر زنی نگه آقا به من الهام شده سا، فردا گاهی یه چیزی میگیم، فردا میگه که دیشب یه سید بزرگواری رو دیدم، خود امام حسین بود. نه این سید بزرگواری که بخواه به شما اومد، ببین نماز خوندی یا نخوندی، زنی که نماز نخونده میخوابه، این سید بزرگواری همه شیطونه. میگه میشه سید بزرگوار به خواب زنی بیاد که نماز نمیخونه؟ یا مردان میتوره، بعضی مردها کارشون غلطه ولی از این سیدهای بزرگوار به خواب میبینن. حالا این به سترها نخته این نشه، زن و مرد فرق نمیکنه، اما زن میتونه به جای برسه مثل مرد، فرق نمیکنه. و اوحا الی ام موسی، یک زن نمونه داریم هاجر، تمام حاجیاش میرن مکه، باید به تقلید هاجر 7 بار بین کوه صفا و مروه بدون. کوه صفا و مروه یه خیابون سرپوشیده 400 متر فاصله شو تقریبا، هر حاجی 7 بار باید بدوه. چرا؟ برای که قبل از موسی و عیسی زمان ابراهیم این خانم دوید، و چون این خانم دوید، خدا پشت سر آیه‌ای که میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه شعارم میگه، میگه خدا شاکره، یعنی شکر میکنه، یعنی هاجر اگر یه زمانی دویدی وادار میکنم در طول تاریخ همه حاجی ها بدون، همه حاجی ها رو
میدونم برای چه تو دویدی. خدا جبران میکنه، خدا جبران میکنه. مادر عیسی از زنهای نمونه، زن فرعون، اینها رو ما داریم که کسی نگه آقا شوهرم بد بود، شوهرت بد بود شما میتونستی خوب بشی، بابات بد بود شما میتونستی خوب بشی، خانمت بد بود تو مرد میتونستی خوب بشی، پدر خانم مادر خانمت بد بود تو میتونستی. ما در صدر اسلام داشتیم پدر خانم رهبر منافقین، پدر رهبر کفار، پسر مسلمون. یعنی پدرش جز به خط کفر، پدر خانمش رهبر منافقین، خودش یادم حزب اللهی بود. اینا هیچ کدوم انسان را اجبار نمی کنه که چون همه دروغ میگن منم بگم، چون همه فامیل گفتن منم این کار بکنم، چون همه اینا برهان نمیشه. متوکل خبیث مادرش پول میفرسته برای امام هادی. حضرت عبدالعظیم حسنی همین که در شهر ری هست که داریم زیارت حضرت عبدالعظیم ثواب زیارت کربلا داره، به خاطر که تحت تعقیب حکومت قرار گرفت فرار کرد، آمد در باغهای شهر ری پنهان شد، عقایدش رو به امام هادی عرضه کرد. امام هادی مریض میشه، پول میده به کسی، میگه برو قبر امام حسین زیارت بخون. میگه آقا شما خودت امامی، دعا کن برای خودت. میگه من امامم، دعام مستجاب میشه، اما من بنا دارم نماینده بفرستم کربلا اونجا دعا کنه که این تو تاریخ بمونه که خون حسین فراموش نشه. متوکل عباسی کشاورزی کرده قبر امام حسین را، متوکل عباسی خراب کرده قبر امام حسین. همون زمانی که متوکل عباسی خراب میکنه، امام هادی نماینده میفرستی که برو اونجا. اینا به خاطری که حرکت هایی بشه برای که این حق بمونه. حالا شب تولد امام هادیه، خدای تو به حق محمد آل محمد هرچی به عمر ما اضافه میکنی، به معرفت ما نسبت به اهل بیت ما بیفزا. اون بنی امیه ها و بنی عباس ها و طاغوت ها که اهل بیت در هم میشکستن و یارانشون را تبعید و شکنجه، همشون را عذابشون زیاد کن. تمام امامزاده ها که شما تو روستاها میبینی، کمتر روستایی که یه امامزاده نیست، همه از یاران و نسل اهل بیت بودن که به خاطر فرار از طاغوت ها به روستاهای ایران پناه برن. و خدا را شکر که ما ایرانی هستیم و از اول طرفدار خط اهل بیت بودیم. و اما به مناسبت هفت تیر دو سه تا جمله من بگم. مسئله هفتاد و دوتن، اول که در تاریخ ما سه تا هفتاد و دوتن داریم که این خیلی برای من مهمه. یه هفتاد و دوتن در احد در یاری رسول اکرم در جنگ احد شهید شدن، یه هفتاد و دوتن اسمشون در القدیر هست. یه هفتاد و دوتا شما بگید کربلا، هفتاد و دوتا حزب جمهوری. حالا چطور شد در تاریخ همه اینها هفتاد و دوتا شدن؟ این خودش یکی از اسراره. چه سری بود که در دو حادثه، هر حادثه هفتاد و دو تن بهشتی کی بود؟ هفتاد و دو تن کی بودن؟ بهشتی هم قوه مقننه بود، هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه. قوه مقننه بود در خبرگان اول 12 تا قانون اساسی کشورهای مترقی رو مطالعه کرد، چونشون چند زبان خارجی خوب بلد بود، و گفت باید قانون جمهوری اسلامی نوشته بشه که تمام منافع قوانین مترقی رو داشته باشه و ما چیزی داشته باشیم که قوانین مترقی دنیا نداشته باشه. در قوه مقننه رئیس خبرگان، اون هم بعد از مطالعه 12 قانون از پیشرفته کشورهای دنیا، قوه مقننه. قوه مجریه برنامه‌ریز و تشکیلاتی، خط دهنده به همه مجریان مملکت. و قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه در زمان خودش. بهشتی نمونه نظم بود، ملاقاتی با ایشون داشتم ساعت تقریبا 4 بعد از ظهر، زمان طاغوت ها، هنوز جمهوری اسلامی نشده بود. گفتم برای چه بیشتر با ایشون صحبت کنم، یه 10 دقیقه زودتر رفتم در رو زدم، خود ایشون آمد پشت در، گفت قرار ما با شما چه ساعتی بود؟ گفتم 4. گفت الان زود تشریف آوردید، بفرمایید بنشینید، من 4 میام. نمونه نظم، یه روز تشریف آوردن قم منزل ما، گفتم تا چه هستید؟ نگاه به ساعت که فرمود من 55 دقیقه منزل شما میمونم و از اینجا تا منزل آقای ربانی عملشی چقدر است؟ گفتم 5 دقیقه. گفت من 9 با ایشون قرار دارم، پس 55 دقیقه اینجا میشینم و 5 دقیقه ماله خیلی منظم، چقدر با ادب. آقازادشون میگفت در یک از کشورها داشتیم میرفتیم سگی در قبرستانی بود، دوستان یه مطلبی که گفتن فلانی آمده فاطمه خونه تل قبر فلانی، چون رهبر یکی از کفارم اونجا بود، فرمود کافر است، ما با فکرش بدیم، اما توهین، اینو من قبلا هم گفتم، ادب داشت و چقدرشون مظلوم بود. و همه یارانش همینطور، محمد منتظری از تحفه های روزگار بود، هیچ عمامه بسری به اندازه محمد منتظری آوامه گی نکشید در زمان ما، هیچ عمامه بسری به اندازه ایشون آواره نشد در کشورها، از مؤسسین سپاه و برنامه ریزان سپاه بود، شکنجه ها شد و همه 72 تن هر کدومشون یه هم شرکت داشتن. یه روز مرحوم بهشتی به من تلفن کرد، کارید دارم، زمان طاغوت ما از قم آمدیم تهران، گفت ما هر جا جلسه میگیریم ساواک میگیره، یه طرحی دارم شما میتونید پیاده کنی؟ گفتیم بفرما طرحتونو. گفت ما از هر فامیلی از فامیلای مختلف یه تحفه انتخاب میکنیم، یه کلاس 30-40 نفری برای شما میذاریم، شما یه دوره اصول عقاید برای اینها بگو بنویسن، اینها شب جمعه که میشن میرن جمعه دختر و پسرای فامیل را به عنوان دید و بازدید تو خونشون جمع میکنن، اون که از تو گرفتن بره دختر پسر فامیل میگن، ما میتونیم با این وسیله 40 کلاس تو درون درست کنیم، ساواش هم را نگیره چون دید و بازدید دختر پسر فامیلیه. گفتم حاضرم. ما از قوم آمدیم اینجا، 40 نفرشون به ما داد، یه دوره برشون میگفتیم مینوشتن، بعد اینها اون چه مینوشتن تو خونه ها برای فامیل. خیلی مغز طراحی داشت، او وقتی که ساواک چارچشم رو نگاش میکرد صدها کلاس داشت و 30 سال پیش آمد 30 طلبه رو انتخاب کرد، فرمود هر کدوم باید یه زبون خارجی بلد بشید، از هر 72 تنی ببین خونشون هدر نرفت. الان کشور ما عزیزترین کشور هست، امت ما بهترین امتان، رهبرمون بهترین رهبر هستن، قدرتمون وضع سیاسیمون به حمدالله، عنوانمون خوبه، اگر گیری داریم تو خودمونه، تو روشیه که شما تو اداره میگیری، تو کمکاریه که بنده میکنم، تو سرمبندیه که کارگر میکنه، کارگرمون سرمبندی میکنه، کارمندمون تفره میره، بازاریمون گرون فروشی میکنه، گیر الان تو مملکت نیست، گیر تو خودمونه و باید مواظب باشیم دیگه بهشتی هایی که داریم لطوپارشون نکنیم. الانم متاسفانه بازار شایعات زیاده، آی فلانی چه کرد، هر چی شنیدید تحقیق کنید. من یه بار دیگه تو تلویزیون گفتم، حالا به مناسبت مظلومیت بهشتی بگم، قرآن یه آیه میگه، من میخوام یه آیه بالاتر از قرآن بگم، استغفرالله العظیم. یه کسی میگه من از علی شجاعترم، گفتن چطور؟ گفت علی از مردم نمیترسه، من از مردم میترسم نه خدا. گفت من از علی سخاوت من بیشتره، گفتن چطور؟ گفت چون علی از دنیا میگذشت، من هم از دنیا گذشتم، هر قد آخره. یه بارم گفتم حالا اگر اینطوره پس من از پیغمبر درستم، چون پیغمبر دست کارگر بودی، من یه آدم بیکار بغلم بود، دستش بودم، گفتم من آدم بیکارم دستشون بودم. حالا میخوام یه جمله بگم بالاتر از قرآن، قرآن میگه اگر فاسق خبری رو آورد تحقیق کنین، من میخوام بگم اگر عادل هم حرفی رو زد تحقیق کنین، چون بسیاری آدمای خوبن اما خبر ندارن، میان اینا رو کوک میکنن. هر چی شنیدی تحقیق کنید. قرآن میگه این جا اکن فاسقون به نبه این فتو بینو فاسق خبر آور تحقیق کنید. من میخوام بگم اگر عادلم هم خبر آور تحقیق کنید. برای بهشتی خونه چند طبقه گفتن، یه طبقه بیشتر خونش نبود، چقدر تهمت دادن. الانم خط کلی آمریکا، اروپا، شرق و غرب و منافق و لیبرال، تمام گروه های ضد اسلام همشون یه خط دارن، کوبیدن روحانیت.